ساعت 14، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ و امانوئل مکرون برای مقابله با فعالیت‌های ایران و حزب الله توافق کردند. نشست سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه آغاز شد. و اجلاس اتحادیه عرب به درخواست عربستان امروز برگزار می‌شود. کاخ سفید آمریکا در بیانیه‌ای از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا در مورد تحولات خاورمیانه و از جمله مقابله با فعالیت‌های ایران و حزب الله لبنان خبر داد. کاخ سفید می‌گوید دونالد ترامپ و امانوئل مکرون در مورد لزوم همکاری با همپیمانان منطقه‌ای برای مقابله با آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران و حزب الله لبنان خوانده شده توافق کردند. در هفته‌های اخیر پاریس بر شدت انتقادهای خود از تهران از جمله درباره نقش منطقه‌ای ایران و نیز برنامه موشکی این کشور افسوده است. ایران با رد اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده در منطقه، حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را اقدامی بی‌ثبات‌کننده می‌داند و مواضع اخیر مکرون درباره نقش منطقه ایران را دور از واقعیت‌های منطقه دانسته است. نشست سه‌جانبه وزیران امور خارجه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه صبح روز یکشنبه در آنتالیای ترکیه آغاز شد. در این نشست محمد جواد ظریف، مولود چاوشاوغلو و سرگئی لاوروف حاضر هستند و آنها قرار است درباره نتایج نشست‌های برگزار شده در آستانه پایتخت قزاقستان و نیز نشست پیشروی رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با یکدیگر گفتگو کنند. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان هم قرار است اول آذر در شهر سوچی روسیه با یکدیگر دیدار کنند. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند و ترکیه در ابتدای منازعه سوریه از حامیان سرنگونی بشار اسد بود، اما در ماه‌های اخیر مواضعش را تا حدودی تعدیل کرده است. نشست اضطراری اتحادیه عرب به درخواست عربستان امروز در قاهره برگزار می شود تا آنچه تجاوزات ایران در منطقه توصیف شده را به بحث و گفتگو بگذارد. نشست قاهره در حالی برگزار می شود که تنش لفظی بین عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او در روزهای اخیر بالا گرفته. عربستان ایران را به تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه متهم می کند و تهران با رد چنین دخالتی اتهامات مشابهی به ریاض وارد می کند. از سوی دیگر امروز و پیش از نشست عمومی وزیران خارجه عرب قرار است نشست کوچکتری در دفتر احمد ابوالقیس دبیر کل اتحادیه عرب با حضور وزیران خارجه 4 کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر برگزار شود. در همین حال مقام‌های لبنانی میگویند جبران باسیل وزیر خارجه این کشور احتمالاً در نشست اتحادیه عرب شرکت نخواهد کرد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد لبنان میگوید وزیر خارجه لبنان با عدم شرکت در اجلاس قاهره می‌خواهد از رویارویی احتمالی با نماینده عربستان و کشورهای متحدش اجتناب کند. استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان در هفته گذشته همزمان با انتقادهای او از ایران یکی از موارد تنش‌زا بین ایران و عربستان بوده است. یک فرمانده عالی رتبه ارتش آمریکا میگوید در مقابل دستور دونالد ترامپ برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در صورتی که به گفته او غیرقانونی باشد مقاومت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال جان هایتن، فرمانده نیروهای استراتژیک آمریکا، روز شنبه در یک نشست امنیتی در کانادا گفت اگر دستور رئیس جمهوری غیرقانونی باشد آن را به آقای ترامپ خواهد گفت. به گفته این ژنرال آمریکایی بر اساس قانون باید مسائلی مانند ضرورت استفاده از سلاح اتمی، تناسب تخریب سلاح با مسئله و همچنین میزان تلفات آن در زمان چنین حمله‌ای در نظر گرفته شود. این فرمانده ارشد آمریکا که مسئول نظارت و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای آمریکا در خارج از این کشور است همچنین گفت که درباره چنین پاسخی به دستور رئیس جمهوری بسیار فکر کرده است. کمیته‌ای در سنای آمریکا به تازگی در حال بازبینی اختیارات رئیس جمهوری این کشور در زمینه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است. کانال تلگرامی دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد از آنچه حمله سازماندهی شده نیروهای لباس شخصی به حامیان احمدی نژاد خوانده خبر داده. سایت موسوم به دولت بهار هم خبر داده که این افراد در آرامگاه شاه عبدالعظیم در شهر ری به طرفداران رئیس جمهوری پیشین ایران حمله کردند. همزمان حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب جزء خراسانی از نزدیکان محمود احمدی نژاد اعلام کردند که به خاطر نیروی حمله نیروهای لباس شخصی بسنشینی خود را فعلا متوقف خواهند کرد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
هواداران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی دولت بهار فیلم و عکس‌هایی را منتشر کردند و گفتند لباس شخصی‌ها به آنها در آرامگاه شاه عبدالعظیم شهر ری حمله کردند. آنها می‌گویند در حمله عصر شنبه بست نشینان ضرب و شتم شدند و گوشی‌های تلفن همراهشان ربوده شده است.
آقا کی بوده؟
آقای لباس شخصی گوشی‌ها دزدیدن بچه‌ها.
کانال تلگرامی دولت بهار با انتشار عکس‌هایی از حضور دوباره محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشاهی در شاه عبدالعظیم و دیدارشان با بقایی و جوانفکر اعلام کرده این حمله به صورت سازماندهی شده علیه بست نشینان انجام گرفته است. بست نشینان برخی از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران هستند که از روز چهارشنبه در آرامگاه شاه عبدالعظیم در جنوب تهران بست نشستند. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران پس از حاضر نشدن در جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهاماتش اعلام کرد در اعتراض به رفتار دستگاه قضایی همراه با علی اکبر جوانفکر و حبیب جز خراسانی از نزدیکان آقای احمدی نژاد بست خواهند نشست. در روز نخست به قول آنها بست نشینی محمود احمدی نژاد هم همراه آنها بود. او از برادران لاریجانی رؤسای قوه‌های مقننه و قضاییه به شدت انتقاد کرد.
والله به خدا به پیر به پیغمبر ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. کی گفته جرمه؟ ما مخالفیم. قبول نداریم مملکت بیفته دست اینا.
آقا دوزن.
آنهایی که خود را بست نشینان می‌خوانند در سومین روز از اعتراضشان از رهبر ایران خواستند تا محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه به ادعاها و اتهام‌های مربوط به آنها رسیدگی کند. در تاریخ سیاسی ایران سنت بست نشینی رواج داشته و به طور معمول کسانی که مجرم یا معترض بودند برای در امان ماندن از مجازات در مکانی مثل آرامگاه شاه عبدالعظیم پناه می‌گرفتند. حمید بقایی در تیر ماه سال جاری به مدت چند روز بازداشت شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری اتهامات حمید بقایی را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کرد. او سرانجام با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. حمید بقایی در سال 94 هم به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شده بود. او این اتهامات را رد کرده و حالا معترض به روند رسیدگی به پرونده‌هایش است و این اعتراض را روز رفتن به دادگاه با زنبیل قرمز در دست هم نشان داده است. کاری که باعث شده حالا میزان خبرگزاری قوه قضاییه او و بقیه کسانی را که خود را بست نشین می‌دانند فرقه زنبیلیه و جریان نفاق بخواند و آنها را با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران مقایسه کند. خبرگزاری قوه قضاییه گفته آنها نقاط شلوغ شهر را شناسایی کرده و برای معرکه‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند. همزمان با سخنان تند محمود احمدی نژاد علیه قوه قضاییه، کانال‌های تلگرامی نزدیک به او از فیلتر شدن وبسایت رسمی احمدی نژاد و همینطور وبسایت موسوم به دولت بهار خبر دادند. این نخستین برخوردها با محمود احمدی نژاد و طرفدارانش نیست. حمید بقایی به همراه محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شده بودند، اما شورای نگهبان صلاحیت هر دوی آنها را رد کرد.
گزارشی بوده از آزاده اسدی. برنامه دیدگاه‌های این هفته هم به انتقادهای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش از مقام‌های جمهوری اسلامی اختصاص داره. میتونید این برنامه رو در وبسایت و یا تلگرام رادیو فردا بشنوید. اما در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا، با هم میشنویم.
آقای سید علی خامنه‌ای، کشورهای اروپایی خواستند به زلزله زدگان کمک کنند، رو حساب اینکه دشمن هستند قبول نکردید. شما و سپاهتان هم برای ما ملت دشمن هستید و نیازی به کمک شما ها نداریم که تو هر جا دخالت دارید. ما ملت خودمان از عهده مشکلاتمان برمی‌آییم.
ظرف این 14 هر وقت مشکلی مثل زلزله، آتش سوزی، سیل و غیره پیش اومده، صحبت از ضعف مدیریت بحرانه. هیچ فرقی نکرده، بلکه بدتر شده. چرا؟ علت اینه که اولا واگذاری مشاغل بر مبنای شایسته سالاره نیست، بر مبنای خودی و غیر خودیست و در واقع کارآمدی و مدیریت افراد در نظر گرفته نمیشه، بلکه مشاغل به صورت غنیمت جنگی بین خودی ها تقسیم میشه. دوم اینکه نهادهای مدنی قدرتمند در ایران اجازه ندادن رشد کنن که انتقاد کنن به موقع. بنابراین وقتی این چنین مدیری در صحنه قرار میگیره، با میل خودش هر جور میخواد کار میکنه و خودشو ایمن میبینه که بر سر کارش هست، چه کار انجام بشه چه نشه. و الا معیار اصلی رضایت مردمه. مردم هرگز در مدیریت بحران از این حکومت و نحوه برخوردش راضی نبودن.
ایران غرق در فقر و بیکاری و تورم و گرسنگی و انزوا شده، ولی مسئولین جمهوری اسلامی میان میگن که مسئله فراموش نشدن فلسطین مهمتر است. خسته نباشید.
صدای شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدین. شما هم میتونید با تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و در مورد موضوعاتی که میخواین نظر بدید. اما محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از دولت به دلیل حذف نکردن یارانه پردرآمدها انتقاد کرده. برای تحلیل این موضوع مهدی طاهباز با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد، گفتگو کرده و دلیل این اقدام نمایندگان مجلس رو پرسیده.
مهمترین دلیلی که مجلس رو واداشته تا پرداخت یارانه های نقدی به اقشار پردرآمد رو متوقف بکنه، پایان دوره اجرایی این قانون و همچنین ناکارآمدی این قانون بوده که باعث شده که به اهدافش نرسه. در دوره دولت گذشته ما یک تورم بسیار بالا رو مشاهده کردیم که ناشی از همین به اصطلاح یارانه های نقدی بود، یا بخشی از اون با اون توضیح داده میشه. افزون بر این یارانه ها با ریخت و پاش فراوان همراه بود، به اقشاری داده شد که به هر حال اونها نیازمندش نبودن و به هر حال نقدینگی و منابع کشور رو از سمت تولید به سمت مرید پروری و توزیع و پخش رانت در واقع هدایت کرد. بنابراین مثل بسیاری از پروژه هایی که در چارچوب این حاکمیت به انجام نرسید و به اهدافش نرسید، این پروژه هم همین جور شده، به اهداف اجرایی خودش نرسید.
بنا بود که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قانونی 5 ساله باشه و بنابراین 2 سال پیش بعد این قانون به انتهای خودش میرسید. چرا این اقدام اجرایی نشدش؟
هرچند مقامات دولت خودشون اذعان دارن که این به اصطلاح قانون به اهدافی که ترسیم شده بود بهش نرسید و باعث اتلاف منابع شد، ولی از اون جهت که دولت به هر حال در آستانه انتخابات قرار داشت، یک انتخاباتی رو داشت، و اگر این به اصطلاح قانون و توزیع یارانه رو لغو میکرد، این باعث میشد که در درون حاکمیت با مخالفت روبرو بشه و همچنین در برخی از اقشار، و بنابراین میتونست این دور دوم ریاست جمهوری روحانی رو با خطر مواجه کنه. بنابراین بر اساس اینکه رضایت درون حاکمیت و برخی از اقشار جذب بشه، این توزیع یارانه ادامه پیدا کرد و این باعث شد که سرمایه کشور به هدر بره، به طوری که الان کل این پرداختی ها بابت یارانه ها بیش از سرمایه گذاری عمرانی بوده که در کشور انجام شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده که نظر اکثریت مجلس بر حذف یارانه افراد پردرآمده. این اقدام تا چه حد به نظرتون اجرایی آقای علوی؟
خب به دلیل اینکه بخش قابل توجه از اقتصاد ایران کدره و نظام مالیاتی ایران نه دقیقه و نه شفافه، بنابراین دشواره بشه تعیین کرد که چه کسانی باید یارانه بگیرن و چه کسانی نباید یارانه بگیرن. بهترین راه اینه که یارانه ها موردی بشه و به هر حال تحت نظام در بیاد، البته به شکلی توضیح بشه که تنها اقشاری که واقعا نیازمند هستن از این به اصطلاح بهره ببرن از این یارانه ها، و همچنین اون تبعیض هایی که ممکنه به خاطر جنسیت یا به خاطر فرضاً مذهب یا سیاسی اعمال بشه برطرف بشه، به طوری که به توزیع موردی یارانه ها به دست ارگانی سپرده بشه که پاسخگو، شفاف و خونسا باشه به لحاظ سیاسی و مذهبی، که اون اقشاری که واقعا ضروری است اون یارانه ها بهشون تعلق بگیره تا سطح زندگیشون بهتر بشه و این شکاف طبقاتی تا حدی به هر حال تحمل پذیر بشه.
گفتگوی مهدی طاهباز را میشنیدیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در مورد پیشنهاد نمایندگان مجلس برای حذف یارانه نقدی قشر پردرآمدها در سال آینده. شما هم اگر در این مورد نظری دارید، در مورد تقسیم یارانه ها پیشنهادی دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. @fardagram آدرس ماست در تلگرام، میتونید اونجا برای ما پیام صوتی یا نوشتاری بذارید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.